سلام، این ششمین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت ششم و آخرین قسمت از صحبت‌های منوچهر انوره که درباره تألیف‌ها و ترجمه‌هاش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
ترجمه کتاب هنر موسیقی ایران از فرانسه به فارسی.
برای کتابی بود که داریوش صفوت بود، میر عبدالباقی بود و ژان دورینگ یه چیزی نوشته بود راجع به موسیقی ایران. بعد به فرانسه بودی. من به انگلیسی ترجمهش کردم. ناشر میج در آمریکا، میج پابلیشرز. اونا خواستن که من این کار ترجمه بکنم. تو پاریس بودم این کاری کردم. 30 سال پیش بودی. کتاب پختستان رفتی در اومد، همایون صنعتی یه مقاله نوشت رو مجله کلک. مقاله بود که باعث شد من آشتی کردم با همایون صنعتی، برای که با سوء تفاهمی که پیش آمده بود که یه جوری شده بود که من در واقع با ناراحتی رفته بودم از فرانکلین. بعد اون مقاله رو که نوشت میبینی اونجا شرح داده که پختستان چیه. کاری بود که من و دکتر مصاحب آرزو داشتیم که این کار رو ترجمه بکنیم. و دکتر مصاحب اسم این کتاب رو اسمم انتخاب کرده بود برش، گذاشته بود پهن بوم. کتاب هست اسمش فلتلند، اسم هستیش یعنی یه سرزمینی که تخته، هیچی یه دو بعدیه، طول و عرض فقط داره، ارتفاع رو نمیشناسن ساکنان اینجا و ساکنانش اشکال هندسی هم از خط گرفته تا مثلث و تا نقطه. تخت یعنی همون پهن و پخش و اینا. بعد یه جایی هست سپیسلند که این جهان ماست، این یعنی با دیگه حجمستان. حالا اینا میتونه بگید سطحستان، ولی سپیسلند اسمه که میشه استان سپیس یعنی حجمستان. یه جاست لاینلند یعنی خطستان، یه جاست پوینتلند که فقط یه نقطه است، یه سرزمینی که فقط یه نقطه است که بعد نداره و شاه اونجا هم خود همون نقطه است. ریاضی حیرت انگیزیه که یه عمق فلسفی بی حد و حساب، خیلی چیز تحفه است. و در اونجا صحبت از ابعادی میشه بالاتر از ابعاد سوم. این 30 سال قبل از این است که اینشتین صحبت از بعد چهارم کرده باشه. و این رو من مدیونم به همسر اول دکتر مجتبایی، خانم گریس الپر، که به نام گریس مجتبایی رمان نویس خیلی سرشناسی تو آمریکا. من یه سناریوی نوشته بودم که به تصویب چیزم رسیده بود، وزارت فرهنگ و هنر که بنا بود این اجرا بشه. من اینو بردم نشون دادم به این خانم، گفتم که اینو من نوشتم، نظرت چی؟ خواستم ازش نظر بگیرم. به من گفتش که او یو مست رید فلتلند. گفت تو باید فلتلند رو بخونی. اون کتابو ایشون به من داد. من این کتابو خوندم، اصلا زیر و رو شدم ازش، خیلی اثر عجیبی کرد روی من. اولین چاپش مال خانم لایجی بود، از نشر روشنگران بود. دومیش با یه مقدمه تازه که توی همین این چیز دوم بود، کتاب دومی بود. این چاپ من کردم، این رو نشر کارنامه کرد. حالا به چاپ سوم رسیده. دو تا از نمایشنامه ایبسن رو ترجمه کردم من. یکی دالز هاوس هستش که 5-6 تا چیز هست ازش به نام خانه عروسک، ولی من به اسم عروسک خانه این ترجمه کردم. یکی هم هست اردک وحشی. من معمولا وقتی این کاری میکنم راستش چیزی رو انتخاب میکنم برای اینکه امکانات زبان فارسی رو بسنجم. یعنی که گفته میشه هی این لغت‌های 8-7 عجیب و غریب قلم به سلمبی که الان وارد فارسی شده و یه خود رسمیت پیدا کرده و همینطوری داره همچنان بهش اضافه میشه، که معمولا این لغت‌های مرکب از یونانی لاتینی زبان‌های اروپایی رو پشت رو می‌کنن و به هم دیگه اجزای فارسی رو به هم می‌چسبونن، یه چیزای عجیب غریبی از آب در میاد و گفته میشه که اینا لازمه برای که ما زبان فارسی عقب مانده است. حالا در جهاتی شاید عقب مانده باشه، ولی خیلی چیزا هستش که اصلا نیست اینطور و می‌شود که با خود زبان فارسی جواب معانی جدید رو داد. در واقع من برام این چالش مطرح است که تا اونجایی که میتونم انتخاب بکنم ببینم که این موضوع رو چجوری میشه با فارسی بگیم که همین پختستان نمونه شه، برای که یه چیز بال قرن 19 همه و یه زبانی لازم داره که هم علمیه و هم کهنه است. مال ایبسن رو من انتخاب کردم برای خاطر که خواستم ببینم که ما مثلا تئاتر رو به من یونانی و اروپاییش نداشتیم. تئاتر با یه جنبه همون کار تعزیه بوده و بعضی اون کارهای بوده، کارهای نمایشی که به هر حال جای فولکلوریک بیشتر و بعد روحوزی و از این قضیه که مال ما بوده. نمایش کلاسیک و دیالوگ کلاسیک نداشت. از همون قرن 19 شروع شد ترجمه هایی که شد به زبون از زبون فرانسه به فارسی، از مولیر ترجمه شد و دیگران تا وارد شده. من بخواستم ببینم که برای این کردم چون که ببینم که فارسی چجوری میتونه جواب بده به این. ما باید با زبان محاوره بتونیم جواب یه چیزی بدیم که جنبه کلاسیک داره، که بدون اینکه احتیاجی باشه که ما لغت های فرنگی اینجور تخربه رو برداریم بخواهد چیز بکنیم براش. بیزایی فیلم مرگ یزگرد رو ساخت، یه فیلم خیلی خوبیه. آمد سراغ من بیزایی، از من زیردویست، من زیردویست براش نوشتم. زیردویست انگلیسی الان تو فیلمش چیزی هست هستش. بعد از یه مدتی که دیگه فیلم قارنشین شد و دیده نشد، بیزایی به من گفتش حالا اینو یه خانمی پیدا شده، همین خانم لاهیجی مال روشنگران، و خانمی پیدا شده که اینو میخواد اصلا مستقلا چاپش بکنه. بنابراین من یه ترجمه کامل کردم و این چاپ شد. بعد از این مدتی از من باز ریزایی خواست که فتح نامه کلات رو من بکنم، که خیلی کار پیچیده دشواریه. من بعد خوندم گفتم به شرط اینکه جواز این رو من بدی که اینو به کلی آزاد ترجمه بکنم. به ایشون به من این جواز رو داد. کار دشواری بود ولی خوب شد. بعد به دلایلی باز اونم معطل مون چاپش 20 سال مثلا این اواخر چاپش کرد. نورالدین زرینکر یه تصویرهایی کشیده بود برای 50 تا از قصه های ملحدین. زهرایی از من خواست که اینو نگاه بکنم و بعد منجر به این شد که اصلا به کلی متن تازه‌ای باشه و مفصل بشه. من 350 تا از چیزهای ملحدین با یه نوع مقدمه‌ای که با توضیحاتی که چرا و چی کار بایستی کرد با این به این کاری کردم که 12 سال هستش که این در کاره، هی صحبتش شده و هی روش کار شده و هی ببینیم و تعریف کنیم. زبان زنده همونی کتابیست که من نوشتم، اونو تجربه های من در مورد همین مسئله زبانی که میگم اون تمامش توی اون آمده که ما باید موسیقی زبان رو گیر بیاریم که چیه. دستور زبان، دستور اصلی زبان، دستور نوشت زبان کتابت نیست، ولی دستور اصلی دستور زبان گفتاره، در واقع دستور موسیقایی زبان گفتاره. نحو زبان رو فقط ارتباط بین فعل و فاعل و اسم و قید و مضاف و مضاف الیه نیست، رابطه هایی است که بین جزء هجاهای هر کلمه است و اجزا هر جمله ای که صدا بالا بالا پایین میره، که اینا نوت در واقع عین موسیقی، منتها موسیقی است که توش معنی هم هست. زبان موسیقی هست که معنی هم داره، درجه کارش خیلی پیچیده تر و مشکل تره. اگر ما اون نوت های درست رو گیر بیاریم آنچنان که باید و شاید جواب معنی رو بده، اصلا یهو می‌بینیم زبون یه چیز دیگه، تحفه غریبی به وقت اون موقع می‌فهمیم که از رودکی تا حافظ و همه اون شعرهای بزرگی رو داریم. خیلی عالی تر از اون است که به نظر من تا حالا تصور شده. اگه ما دستور موسیقاییش رو واقعا جز به جز کشف کنیم و بهش بها بدیم. یه غزل حافظ هست مرکزیتی داره در بین غزل‌ها. اگه اینو ما اگه دایره حافظ رو ما یه دایره بکنیم و توش یه خطای دایره در دایره دایره تا به مرکزش برسیم، من گمون کنم باید اینو بذاریم وسطش. سالها دل طلب جام و جم از ما میکرد، منچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. آخرش میگه گفتم این، اصلا لهجه شیرازی میشه، گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. حالا اینو شما وقتی میشنوید چجوری شنیدید اینو؟ شما میشنوید که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، مثل این میمونه که بگیم مثلا مدت ها بود که من از پدرم یک ضبط صوت میخواستم. جام جم نیست. جام جمه. ببینید بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. نه. بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. موسیقی رو بفهمید. من این موسیقی دیگه. ولی اوی اولی شما باید بخورید. فشار نذارید روش بگید. بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او رو قورت میدید در واقع. بود فشار پیدا میکنه. او نمیدیدش و از دور خدا. جز این که من بگم بایستی که نوت نویسی بشه چهار راه دیگر دارم. ولی برای اون کتاب زبان زنده حاکی از همین این معنی است. ضمناً اینم توجه بکنید گفتم که این مرکزیتی که شعر جام حافظ سالا دل طلب جام جم از جام جم مقصود جام جم چیه؟ خاصیت این داشته که یعنی به آدم همه چیز رو میفهمیده اون تو که نگاه میکرده حقایق هستی رو توش منعکس بوده. در واقع معنیش بصیرته. یعنی وارد یک مرحله شدن دل باید بفهمه که چیکار است تو این دنیا داره میخواد اینو به دست بیاره. میگه دل من از من غریبه هستم. درسته. میره برای پیر مغان که بهش بگه که دل ما همچین چیزی خواسته. میگه دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست. این قدح باده باز همون جام جم است و در آن آینه باز جام جمه. صد گونه تماشا میگه جام جم رو شمشیر نگاه میکرده توش دیگه. گفتم این جام جهان بین جام جهان بین باز جام جم. به تو کی داد حکیم؟ حکیم اسامی مهم خداوند دیگه. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میگرد. یه دفعه انعکاس میده به شما که و میره ازل داره از حرف ازل میگه. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یه ازلی تو این نیست. و آن روز که این گنبد مینا میکرد. شیرازی هم میشه من خود میکرد فرق داره با میکرد. خیلی خیلی فرق میکنه. حالا بعد وقت همینطوری ادامه که پیدا میکنه میره جلو میبینید که او پیر مغان توش هست. آن یار که از او گشت سر دار بلند منصور هست. منصور بر سر دار جربشی بود که اسرار رو پیدا میکرد. حرف خود چه حافظ میزنه. رندی حافظ بله رندی حافظ هم توش منعکسه دیگه. اینا رو شما بذارید ببینید که حرفای اصلکاری حافظ در واقع توی این درجه و آخرش وقتی میرسه به جایی که بگه گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ معمولا گفته میشه گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ ببینید دور غلطه این. میگه اینا رو گفت. گفتم خب حالا این یعنی چی؟ ببینید این محاوره است. این گفتار نوشتار نیست، شعر محاوره است. گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ فرقش رو ببینید. گفت ها. مثل این داره میگه کاکو. حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. شیدا یعنی دیوونه دیگه. دلش گفته به من دل دیوونه شده میگه جام جم من میخوام از تو. خل دلت که داره تو هم چیزی بخواه. این داره میگه. و سلسله زلف بتان برمیگرده به اون غزل حافظ که توش میگه جان البی حبس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. ببینید این جهان عالم کثرت عالم بعد از بیگ بنگه. یعنی از نقطه وحدت یهو انفجار بیگ بنگ واقع شد عالم کثرت که جهان تاریکیه. زلف بتان در اون زلف سیاه پریشان که حافظ میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. جان الوی حلقه آن زلف خمندر هم. یعنی نردبانش از اونجا به این گرفته تا بره تو چاه زنخدان تو بخواد بره بر خاطر. ببینید گفتم این سلسله زلف بتان است به چیست؟ همین چیزی حلقه خمندر هم. گفت حافظ گله ای از دلشه. یعنی بایستی که دل دیوانه رو بایستی زنجیرش کرد. فلواقع زنجیر عشق است که به گردن عاشق میفته دیگه. این حالا دنبالش رو بگیرید برید یه جاهای عجیب غریبی میشه. من میگم این معانی رو اگر شما با یه همچین نگاهی بهش بکنید خیلی شیرین‌تر و کامل‌تر و گسترده‌تر بهش میرسید. الان یه دونه کتابی دارم که سخت‌ترین کاری بوده که در عمرم من کردم. خیلی اذیتم میکنه. یعنی پایین ترین زبان ممکنه زبانش. به اسم Mr. God, This is Anna. این اسمشه. آخدا من آنا. این آنا یه دختر 5 سال است. چیز عجیب غریبیه. چیز عجیب غریبیه. دروی واروی پختستانه. فکر کنم دیگه آخرین کاری باشه من مثلا در عمرم دارم میکنم که اینو من تجربهش رو تموم کردم، ولی دارم ویرایشش میکنم، ویرایشش پوست من میکنده. یعنی پایین ترین زبان بالاترین حرفا رو بخواد بزنه. خیلی کتاب خیلی معروفیست. من راستش دنبالی بودم که خودم رو پیدا بکنم. راستش رو بگم بهتون میگم، من به خیلی دراز زدم برای همینه. خودیابی همچنان من دقیقا نمیدونم کیم، برام هنوز روشن نشده که چی کارم. خودیابی و خودجویی خیلی کاره پر شقت، پر در از هر چیزی سخت‌تره. یعنی شما باید روبرو با کثافت‌های خودتون بشین، باید حقارت رو گیر میارید. آدم ببینید در جهت گندگی فکر کنه باید متورم میشه. اندازه خوب نیست که آدم مثلا پاش ورم کنه فکر کنه عضلات قوی داره، خوب نیست دیگه. نه، این کار سختیه. من اینو فهمیدم که آدم به خودش نباید دروغ بگه. داره وارد منطقه ادعا میشم. تنها امری که توی حافظ شما نگاه بکنید اشکال داره به حافظ، نه تنها نفی میکنه بلکه گاهی فریاد میزنه و خشمگین حتی میشه، دروغه. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه رو گشت صبح نخست. تمام حرفایی راجع به ریا و درویی و اینا میزنه همه جزو همینه دیگه. شما دروغ که بگید، چاخان که بکنید، یعنی یه موقعیتی ممکنه برای خودتون با چاخان درست کنید، ولی میدونید که دارید دروغ میگید. در نتیجه باید اونو حفظ بکنید، واقعیت نداره. این باید یه مورد آشغال، یه مورد باده، یعنی یه باریست که باید بدون هی بگیره، هی این بار زیادتر میشه، تو له میشی زیر این بار. یهو مثلا یهو بیدار میشی میبینی که ای داده بیدار، تو هیچی نبوده، اون زیر مثلا یه چی یه موشی داره اونجا داره دست پا میزنه به آخر خط، و تو دلت خودتو به فیل جا زدی. خب این خیلی چیز بدیه دیگه. منفعت در اینه که آدم راست بگه به خودش، و در نتیجه اگر قطعا راست گفت میتونه که یه جوری امیدوار باشه که به دیگران هم دروغ نگه. من راجع به دروغ مصلحت‌آمیز حرف نمیزنم. سعدی هم بهش مسخره میگن، دروغ مصلحت‌آمیز بهتر از راست فتنه‌انگیز. خیلی حرفش درسته. ولی اگه دروغ بخوای بگی برای خودت امتیاز فراهم کنی، بهره برداری کنی ازش، به ریش خودت خندیدی. و اگه وقت دکونت هم بگیره که دیگه واویلاست. هی بیشتر میشه. میبینی آدمای چیز چقدر آدمای موفق خوشی میکنن؟ دیدی؟ برای خاطر یه خلا، هر چی میره گنده تر میشه، خالی تر میشه، طاقت خودشو دیگه نداره.
اگه خودتون رو بخواین توصیف کنین، راجع به خودتون چی میگین؟
من گمان میکنم لغت باید سرگردانی رو مصرف کنم. گمان میکنم بد نباشه این سرگردانی. هیچ نه بد نه خوبه، باز غم و شادی تو این نیست، ولی سرگردانی هم غم هم شادی. نمیدونم، کلاف سردرگمی از امید و ناامیدی آدمیزاد به طور کلی. خب منم در این کار سهیمم دیگه. و طبعا وقتی آدم میرسه به مراحل، به صفحه های آخر شناسنامه، طبعا یه مقداری قبول اینا کم کم محو میشه، خیلی زیاد فرقی نمیکنه. ایدئال برای یه آدم اون چی که بخواد باشه، یعنی با خودش یکی باشه. به نسبتی که آدم به این فرض کنید یه پرچمی دارید، بخواد برسید به این مقصدی داره یا علامتی گذاشته اینجا، به نسبتی آدم به این نزدیک میشه، برای بیشتر از این داره. اگر به خودش برسه اون دیگه خود کاره. ولی اینکه خود کار باشی خیلی کار نادریه، خیلی نادری که اتفاق بیفته. آدمیزاد باید قدر خودشو بدونه، یعنی اون چیزی که هست رو بفهمه که چیه، و قدر اون چیزی رو که هست بدونه، پس به هر حال به بهترین شکلی رو صرفش بکنه، به طوری که رضایت واقعی برش پیدا بشه. چیزی نباشه یه بعدی چرا این کار به چه دردی میخورد کردم، بتونه اون کاری رو بکنه که فلواقع اگرم مثلا نتیجه ظاهری ازش نگیره، حس بدی بهش نده، ببینه اون کاری که باید بکنه رو کرده. یعنی خودش بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. تنها واقعیت عینی که ما داریم، که اسم عینی که بخوایم بذاریم براش، مرگه. هیچ کم و زیاد دیگه نداریم. ما قطعیتی که توی مرکز، توی هیچ تصوری و فکر دیگری نیست. و به هر حال زندگی رو میشه خیلی ساده تعریف کرد. بگیم من برام همیشه میگم زندگی خطی است که گهواره را به گور وصل میکند، بدون اینکه بگم بده یا خوبه یا غم انگیز یا غم انگیز. نه غم تو این، نه شادی. یه تعریف خیلی بیطرفانه است، اصلا یه نقد خیلی بیطرفانه است. خطش هم مثلا مستقیم نیست، اینجوری اینجوریه، ولی به هر حال یه جاده است دیگه. خطی که پس میکنه اینه زندگی.
شما با اینکه ترجمه کنین چه مراحل رو طی میکنین؟
ولی مرحله اولش هست که آدم برای معنی دقیقش رو بفهمه که چیه، مطمئن بشه که اشتباه نمیکنه. وقتی میفهمید چیه، لغت ها تک تک هر کدوم معنی خودشون رو دارن، بعد با هم که ترکیب میشن دیگه اصلا لغت ها بیرن کنار، یه کیفیت، اون کیفیت معنایی مطرح میشه. آدم دیگه فکر دونه دونه لغت ها رو نمیکنه. از طرفی دونه دونه اون معانی که اونجا بوده این معجون رو ساختن، معجون معنی رو ساختن. اگر شما بیاید معمولا اگه بخواید دونه دونه اون لغت ها رو عین اون رو که در چیز اصلی بوده عیناً برگردونید، چیز آشغالی از آب در میاد. این رو به این تعبیر میگم که ما باید یه منطقه معنی رو کشف بکنیم. ببینید مثل یه خورشی میمونه که شما میگیرید خیلی چیزا رو به هم دیگه قاطی میکنید، نه فقط خود و لوبیا و یا حالا هر چی که هست، بلکه اون چاشنی ها هست، اون فلفل هست، اون مواد جور و جوری که میزنید، اینا هر کدوم مقام خودشون دارن. وقتی اینا رو به هم دیگه قاطی میکنید هیچ کدوم دیگه از اونها نیستش. و آخری تو معده آدم مثلا به کلی چیزی که اصلا و ابدا هیچ گونه اثری از اونها شما دیگه نمیتونید توش تشخیص بدید. خب معنی باید اینجوری بشه، هر چقدر عزم شده تر باشه معنی کامل تره، به شرطی شما از خط خارج نشده باشید، یعنی تحریف نشده باشه تو ذهنتون. گاهی یه خود ریل رو اگه یه خود کج بکنه یه درجه، این ریلی که روش میرید میدونی که سوزنی که عوض میکنن اولش هیچ چی نیست، یه چیز پخه یه میلیمتر عوض که بود یه برمیگرده از این بری میرسه. این خطر همیشه هست توی کار ترجمه که آدم به کلی بخواد بره توچال یا از شاب دار از این سر در بیاره. توی اون عروسک خانه توی یک قسمت یه مقاله درازی هست بسید چند اشاره به چالش ترجمه. این حرفایی که من میدارم اونجا به تفصیل هست. یه آدم با صلاحیتی وقتی مثل شکسپیر وقتی میاد این کلمات رو دونه دونه این گوهرهایی رو که بیچینه که نتیجهش مثلا میشه، فرض کنید گفتار معروف تو بی اور نات تو بی شکسپیر مثلا، زیر و بم کلماتش دونه 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 اینا ارزش داره و ازش معنی تراوش میکنه و در عالی ترین سطح و به بهترین شکل. بنابراین باید به دونه دونه اینا توجه بشه، اون لغت ها رو دونه دونه ما در نظر بگیریم. در نظر گرفتن این معنیش اینه شما اینا رو پشت رو کنید بذارید تو زبون دیگه، یک فرشته نازنین تبدیل به غول بیشاخودم میشه. همین البته هر شکسپیر شما پشت رو کنید، یعنی یه لغتی تو دیکشنری گیر برید جواب اینو میده، اونو بذارید عین اون برید جلو، یه پول سیاه قیمت ارزش نداره. تو بی اور نات تو بی، در واقع تو بی یعنی بودن، نات تو بی یعنی نبودن. از اون بی با همون بی اون با بودن ما هم سازگاره، بوی هم ریشه زبان هند اروپایی، بی و بودن هر دو تاش با هم دیگه خوار بر دارن. ولی وقتی که شکسپیر میگه تو بی اور نات تو بی، مسئله مرگ و زندگی برش مطرحه، در فکر بودن تصور خودکشی داره میکنه حتی دیگه. شما اینو تبدیل کنید به بودن یا نبودن، این یهو چیزی از دست میده، چراغش خاموشه. تو بی اور نات تو بی چشیده میشه، داره فکر خوابیدن مردن اون دنیای جای دیگه چه خبره، خواب آدم میبینه، داره یه همچه حرفایی میزن. آدم بگه تو بی اور نات تو بی، حالا بگه بودن یا نبودن، راه نمیده به اینکه شما این از دست میدی. بارها شده که از من خواسته شده که شکسپیر ترجمه، من هیچ وقت جرأت همچین کاری نکردم و بزرگ جرأت نیست، فهمیدم که شدنی نیست. گفتم اگر من یه روزی تونستم تو بی اور نات تو بی رو ترجمه بکنم و بکنم، باید یه تو بی اور نات تو بی بذاری که جواب اونو بده از نظر موسیقایی، چون فقط کلمه به صورت این که نیست، باید راه بده که شما بتونید یه قالبی باشه که بتونید اون کیفیت رو درش بگنجونید، و نه تنها بگنجونید بلکه آدم های دیگه ببینن و اونی که میشنوه حس بکنه اینو. ولی بذاری بگی درست دیکشنری هم اینو گفته، این واجد حیاته، بنابراین مرده است، بنابراین به درد بخوره. مرحوم مجتبی مینوی این مشکل رو باش روبرو شده. به نظرم همه اینو بدونن که ترجمه کرده ایشون این سپیچ تو بی اور نات تو بی رو ایشون ترجمه کرده. تو بی اور نات تو بی that is the question، بودن یا نبودن مسئله این است. حالا بخواید ترجمه تحت لفظی بکنید، ایشون نوشته که به بودن یا نبودن بحث در این است. خیلی جالبه، خیلی 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 جالبه. حالا بعدا هم و حرفی که ادامه میده همینطور حالت بهره طویلیه تا آخرش، برای که از شر توقفی که بودن اون دن یه حبت بیکشتش بطور دو تا بودن یا نبودن این کشته میشه، اون کشش از بین میره. این برای که این کار رو بگیره میشه به بودن، اول یه به اضافه کرده به بودن یا نبودن بحث در این هست. یعنی به کلی این است میبره در بحث در این است، بحث هم تنگش میزنه. اتود جادو، یعنی با این کارش نشون داده که نمیشه این کار کرد به شکلی حقش ادا بشه، مگر اینکه مثلا یه وقتی یه کسی یه کاری به تو رو بکنه، مثل کاری که میرزا حبیب با حاج بابای اصفهانی رو کرد، الحق و الانصاف شاهکاره. حالا در مورد شکسپیر اگر میخواید، ناصرالملک هست و اوتلو. من چیز دیگری تا رو ندیدم که شکسپیر شده باشه که به درد این که آدم حتی مثلا بخونه، یه چیز تبدیل میشه به یه قصه هایی که همینطوری قصه هایی که میخونی اصلا جالب نیست، چیز خیلی خاصی آدم ازش نمیگیره. مثل این میمونه که مثلا یه کسی شما بخواید مثلا بخواید بگید فقط حافظ بگه که من اینو باز تو اون کتاب نوشتم، همین کتابی گفتم زبان زندگی دارم از تو اون نقل میکنم، فاش میگویم از گفته خود دل شادم حافظ. فرض کنید شما بخواید اینو ترجمه بکنید، بگی خوشوقتم صراحتم به عرضتون برسونم. حافظ وقتی بگه فاش میگویم از گفته خود دل شادم، برق آدمو میگیره، هنوز هیچی نگفته، برق آدمو میگیره، هنوز حرفشو نزده، آدم میگه چی میخواد بگه. ولی خوش آدم زیاد یه آقایی داره مثلا گزارشه. حالا بنابراین نتیجه کار این است که میخوام بگم که دونه دونه کلمات رو بایستی که وضع کرد و معنیش رو آنچنان که مقصوده، چون کلمات هم باید یه معنی ندارن، معنی ها دارن که بیشتر معنی های خیلی ناب اعلاش تو دیکشنری پیدا نمیشه اتفاقا، یا تو این دیکشنری نمیشه، تو یکی دیگه پیدا میشه، خیلی هاش واقعا بایستی که تو زبون مردم پیدا میشه. اتفاقا من این تجربه من این هستش که باید دیکشنری رستگاری زبان مردمه. حالا این بازی مسئله برکنار، دونه دونه اینا باید وضع بشه، ارزش معنایش معلوم بشه. معنی این کاری هست که باید منطقه معنی رو در زبان مقصد پیدا کرد، منطقه معنی رو با اجزایی که توش هست که همه اینا ترکیبش با هم دیگه قاطی بشه چی در بیاد آخرش ازش، و در زبان مقصد اگر منطقه مشابهی وجود داشت دقیقاً این کاری کرد. خب آدم میکنه، مواردی هست که بشه لغت ها با هم دیگه میخونه، من حتی میتونم یکی دو تا مثال براتون بزنم، ولی در اغلب مواقع نمیشه. یه منطقه معادلی در زبان مقصد برش ایجاد کرد، ولی فاصله اینا به ظاهر میتونه خیلی فرق داشته باشه، ولی معنیشون به هم دیگه نزدیک باشه. نمونه این که میگم روشن باشه، دو تا مثل رو حالا ما در فارسی و انگلیسی داریم، من براتون الان میگم. بار مثلا میگیم شریک دو رفیق قافله، معنیش روشنه دیگه. در انگلیسی اینو دارن به این صورت: running with the hare and hunting with the hound، با خرگوش دویدن و با تازی شکار کردن. فرانسه هم یک لغت داره میگن که manger à deux râteliers، از دو آخر خوردن نزدیکترین چیز بهش، ولی کامل نیستین. ما تو فارسی با این داره بگیم هم از توبره میخوره هم از آخر، هم از توبره میخوره، اون میگه از دو آخر خوردن. این توش رزالت همدستی با دوز توش نیست، این یعنی آدم پر روی حریصه که داره هم از توبره میخوره هم از آخر. دو دوزه بازی کردن هم میتونیم بگیم به این، ببین با هم هیچ رابطه ای نداره، ولی ببینید چجوری معنی ها فرانسه که فقط اون دوتا میشه، یا اون جنبه رزالت از توش هست میشه، ولی اینکه دوگانگی توش هست.
ترجمه بخواد یه متن نمایشنامه رو ترجمه بکنه، باید آموزش تئاتری هم باید داشته باشه.
سوال خیلی خوبیه این سوال، یقین دارم. یعنی اگر که آدم نداشته باشه یه فرمیشن تئاتری، هیچ وقت دیالوگ رو به اون معنایی که باید دیالوگ به معنی دراماتیکش باشه نمیرسه، یا دیالوگ رو شکل ادبی پیدا میکنه. اون جایی که زبان مال زبان امروزه، حالا حرفای کلاسیک نیست، زبان باید زبانی که ما حرف میزنیم با چه زبان، زبان گفتار باشه نه زبان نوشتار، ساختار گفتار داشته باشه. و اینا که میگن که نه باید حتما بشه لفظ و قلم نوشته باشه، باید خود هنر پیشه این کار رو بکنه، اینا اصلا همین متوجه نیستن که مسئله صحبت این نیست که آدم بگه میره میشه میده بیار مثلا آدم خودمونیش بکنه. نه، موضوعی که باید اتفاقا باید فکر سعدی باشه، باید فکر کنه سعدی وقتی میگه که ببین گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که بشکی یا عبیری که از بوی دلاویت تو مستم، بگفتم من گلی ناچیز بودم، بلکه مدتی با گل نشستم. کمال همنشینی در من اثر کرد و گرد من همون خاکم کرد. این همینه. گلی خوشبو در هم با امروزی اینا به درد بخوره. این قضیه. حالا این مسئله رو درست گیرش آوردن، این احتیاج به ایران فرمیشن دراماتیک داره. بهترین مترجمین اونها که خیلی هم خوبن، عالی هم هستن، خیلی هم من دوست دارم اینا. بعد این کار اونایی که اینو ندارن، این بر کم داره. و بعد با این که بعد نوشته میشه به صورت شکسته و ایراد بهش میگیرن، تقصیر ندارن. از جهتی حق دارن، ولی متوجه این موضوع نیستن. اگر شما اون کار رو بکنید، ساختار گفتار بهش نمیتونید بدید. حالا البته ساختار گفتار رو ما ساعتی به این راحتی هر بچه‌ای میفهمه. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بودید. چه جایی که دریاست من کیستم؟ گروه هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. آیا اگر دمی شروع کنه بکنه چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. این چیز سعدی رو میبره بالا و میزنه، اصلا میشونتش. اون آدمی که داره اینو میگه خیال میکنه که داره خودشو برده بالا، خیال میکنه که داره یک امر خیلی مهمی انجام میده. اینطوریه.
از هنرمندان غربی کدوم یکی از اینا بیشترین تأثیر رو کار ترجمه شما داشته؟
من میتونم یه چیزی بهتون بگم. من کارم با نجف دریابندری خیلی کار نزدیکی بوده و خیلی عزیز بوده برای من و خیلی ارزش داشته کارش، و ایشون در همون مال فرانکلین بود، من اونجا بودم که ایشون رو شناخت. خیلی کلمات و حرفا رو میزدی به هم، یه تعاطی افکار میکردیم و چه جوری یاد باشه از این صحبت ها. زیاد مقدار زیادی کار ما در اونجا در واقع صحبت بود که بعدها با دکتر مشتبایی هم بود، همین سه نفری بود در واقع. یه شبی منزل مشتبایی بودیم، به دریابندری گفتم که گفتم من هر وقت میخوام یه چیزی بنویسم یهو تو توق بس که جلو من وایسادی میبینی من دارم چیکار میکنم، بعد یهو من یه چیزی تو ایراد میگیری، میگی این اشکال داره. بعد من میگم یا هم میپذیرم یا مثلا نمیگم، نه برای توضیح میدم. بالاخره یه جوری میشه که باید با هم به یه نتیجه بگیریم. گاهی وقتی حرفتو گوش میکنم، گاهی نمیکنم. هیچ وقت نمیشه فکر نکنم تو ذهنم که تو جلو باشی. دریابندری اون موقع قهقه های عظیمی میزد، نمیدونم دیده بودی. زد از اون قهقه ها و زد چون خندید و گفت و از شما چه پنهون، خود بنده هم دوچار همین مشکل هستم با جناب عالی. یوسف خجب. ولی به هر حال میتونم بگم که به طور یقین رابطه ما یه نوع رابطه اسموزی بوده.
پروژه‌ای به شما پیشنهاد بدم، چه ویژگی داشته باشه شما میپذیرین؟
اون پختستان رو وقتی که من کردم که میگفتم کاری نمیکنم تا اون رو نکنم، فکر میکردم محال است که این بتونه بیشتر از مثلا 20-30 نفر 50 نفر پروژه آدمایی که برایشون مطرح بشه تا تهش برن. و گفتم کافیه برای من اگر 50 نفر اینو این حرف رو بفهمن. و برایشون گفتم من بال خواهم گرفت. دادمش به اون سیروس اوسیای، خودشم اهل کتاب نوشتن اینا بود، شعر رو اینا میگفت. گفتم که این نگاه کن ببین چطوریه. به من اون گفتش که من اولین بار است که یه ترجمه ای میخونم به فارسی که ببینم مترجم توش گم شده. من پرواز کردم از این حرف. یعنی این حرف برای من عالی بود. منی که مخالف حرفای تعریف و اغراقم، این تعریف نبود، واقعیت بود. برای که حقیقتا من خواسته بودم تو ترجمه گم بشم، یعنی تبدیل بشه زبان فارسی که حس ترجمه توش نباشه. فی‌الواقعی نیست که آدم به درد بخوره. یه چیزی که اگه من به درد گیر میارم، من دلم بخواد با شما تقسیمش کنم. وقتی این به من گم شده، این من بهش مفتخرم. ولی اگه به من ستایش فلان بشه، به کاره بشه، غلو بشه که من ببینم نداره، من اگه به ریش بگیرم خرم. عین حقارت دیگه. نمیشه به درد بخوره. حرف از روی خضوع، از روی فروتنی نمیزنم، از غرور دارم این حرف رو میزنم. راستش رو بهتون بگم، اگر واقعا در آدم غروری باشه برای خودش و ارزش قائل بشه، امکان نداره که بخواد یه چیزی تحسین بشه درش که نداره. ولی اگر یه چیزی برای من ارزش داره و من اینو بتونم به شما بدم، شما برایش ارزش قائل بشید، من پرواز میکنم. خیلی عالیه این. فکر کنم مثلا یه نمونه آدم بسازه، یه نمونه بسازی که به درد این بخوره که آدمای دیگه بتونن از این بهره مند بشن. در واقع این برای من بیشتر بدسخت بوده و اینا خیلی ارتباط داره با این کاری که آدم در خودش در حال جستجوئه. هیچ وقت من خودم رو در هیچ جای حرفه‌ای ندیدم، هیچ وقت. همیشه فکر کردم جستجوگرم، که می‌بینی آخرش این گردش توی خود آدم در واقع جای دیگه نیست. شما این کتاب و اینا هم که می‌خونید و تحقیق و اینا هم که می‌کنید، در واقع اون یه چیزای چراغ می‌ندازید چیزایی که تو خودته.
وضعیت زبان فارسی رو در حال حاضر چجوری می‌بینید؟
خیلی وضع خطرناکی داره. شکلی داره پیدا می‌کنه. اولا به دلیلی که داره دور میشه. گنجینه رو دارن ازش دور میشن. یعنی بدون توجه به اون دارن یه چیزای مندرآوردی میکنن. بعد یه مقداری رفتارهایی هست بین از طرف فرهیختگان ما، یه مقدار یه چیزایی که مد روز بهش پرداختن، آدمایی که مثلا تو الان حرفشون جا زده میشه از بابت اهمیتی که دارن در این دوران مثلا مدرن و پست مدرن و از این قضايا و این چیزایی که بین هایدگر و مثلا دریدا و بعد من حالا ویتگنشتاین و میشل فوکو و همین اسمایی که آدورنو و این آدم که الان خیلی زیاد دوستان جوانان هنرمندان پژوهشگران ما اغلب چیزایی که بخوان بکنن خیلی هاشون ترجمه های ناقصی که از اونها ما داریم نقل میشه. خیلی وقتا اتون آب خیلی گلالود میشه آب با این کاری که بکنن، به جای اینکه ما به جای این کار اول بال خودمون رو بدونیم که چی چیه و بعد وقت با اینا بپذیم. در خیلی از این موارد احتیاج نیستش به اینکه ما هر کاری بکنیم هی بیایم اینا رو معیار قرار بدیم برای قضاوتمون. ببین اگر نگاه کنید شما داره این حرفا این اسما هی داره هی میاد بالا و یه چیزای شما میخونید که اغلب من صادقانه بهتون میگم اغلب نمیفهمم، مثلا هر چی میکنم بفهمم مثلا مقصود طرف چیه من نمیفهمم. الان یه کاری دیگه این هست که این لغتایی که ترجمه میشه از زبانهای فرنگی، از زبان انگلیسی و فرانسه به انگلیسی و به خصوص این کلماتی که جنبه به این عنوان که از لحاظ علمی ما عقب موندگی داریم و لازمه که اصطلاحات علمی ما کامل بشه برای اینکه بتونیم دقیق حرف بزنیم و به همراه این بیماری عربی زدائی و بیماری فارسی سره پردازی، یعنی یه عملی است که جز قتل عام فرهنگ ما هیچ خاصیت زبان ما رو داغون کرده. فرض مثل یه خونی در بدن ماست که اینه زبان دری که اولش اصلا برای ما روشن نیست دقیقا چیه، یه متنی که درست ما ببینیم چی بوده این در اول به چه شکلی بوده که توش یه چیزی بشه مضافت کرد، ما چیزی نداریم که بگیم اینه منبع ما، داریم راجع به زبان دری حرف میزنیم. این به مرور آمده و از کلمات عربی تأثیر گرفته و آمده این کلمات عربی قاطی شده با زبان فارسی. به کلمات عربی وقتی تو فردوسی هم 9% نزدیک 10% کلمات عربی استفاده کرده فردوسی هر جا که بود، وقتی فارسی به معنای فردوسی و اون قدرتی که داشته در اینکه بتونه زبان فارسی رو برای حماسش مصرف بکنه میشده که این حرفا رو بزنه بدون اینکه احتیاجی به چیز بیشتری داشته باشه و اون حرفایی که فردوسی میزنه در اون شاهکار حماسیش. ولی وقتی میرسه کار به حافظ و سعدی، ببینید میرسه به جایی که حافظ میاد میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خلاف عربی، آمد فارسی. خلاف آمد یه ترکیبی از عربی و فارسی و فارسی لغت ریشه‌اش عربیه. شما تو این همه زبان‌ها همه اروپا زبان‌های اروپا همه ریشه‌ها یونانی و لاتینیه و بعدها فراوان لغت‌های ولی غیر از هند اروپایی که با هم دیگه اصلا هم ریشه هستن، لغت‌های انواع ترکی و مغولی و هندی و انواع و اقسام اینا وارد میشه و چینی و اینا همه وارد میشه تو زبان‌ها و اصلا تبدیل میشه به شأن اون زبان رو پیدا میکنه، فراموش میشه که اینا ریشه‌شون از کجاست. اصلا اگه زبونی این رو نداشته باشه زبون نیست. زبونایی که زبونن همه اوناست که در واقع خالص نیستن، خلوصشون رو در هضم کردن اون معانی که در خودشون میگیرن و اینو هضم میکنن. آیا این چیزا که داره از ترجمه‌ای که درست میشه از این لغت‌های عجیب و غریب میشه وقتی ترجمه میشه از زبون مثلا انگلیسی یا فرانسه، این ترکیبات لاتینی رو اجزایی داره که ببینید مثلا بیولوژی بیو حیات هستش، اوجی شناخته، بعد یعنی میگن حالا زیست شناسی، حالا اینطوری میشه این طبیعی زیست شناسی ها و اون گری ایزبایی که تبدیل شده به گرایی ها و اینا که تبدیل شده به حرف های عجیب و غریبی که مثلا منجر به این میشه مثلا دموکراسی تبدیل میشه مثلا مردم سالاری. آدم نمیفهمه که تکلیفش چیه. سالاری با کراسی ربطی نداره با حکومت مردم. حکومت مردم با سالاری مال یه آدمی سالاره این آقا یعنی رئیسه سازگاری نداره. بعد وقت دموکرات بخواد بگیم سالار مردم سالار، مگه یکی دو تا ده تا صد تا هزار تا نیست لغتای اروپایی که الان برای ما خیلی طبیعیه که حتی مثلا درشکه و سماور هم از اون مقبول است. خانوم آقا مغولیه، درشکه سماور روسیه. ولی بعد ما میایم میبینیم که مثلا لغت حتی راهبندونمون رو میذاریم کنار میگیم ترافیک. ترافیک معنیش یعنی که یعنی عبور و مرور. خاطر شده معنیش تو زبان فارسی یعنی راهبندون. اینا این نتیجه همون کاری است که فرهیختگان ما میکنن. کلمات و ترکیبات مصرف میشه که شما نمیتونید باشه رابطه برقرار بکنید. نمیریم دنبالش بگردیم که ببینید تو زبان فارسی ما خیلی چیزا داریم که میتونه جای این کارا رو بگیره. بنابراین من داشتم میگفتم حافظ وقتی میگه خلاف آمد، آمدش فارسیه با خلاف یا لغت ساخته. از خلاف آمد عادت عربیه. به طلب بهش فارسیه، طلبش عربیه، فعلش فعل جعلی فارسیه، طلب از طلبیدنه. بگیمش فعل جعلی لغت عربیه، مثل فهمیدن. کام فارسیه، که فارسیه، من که من فارسیه، کسب عربیه، جمعیت عربیه، از فارسیه، آن فارسیه، زلف پریشان فارسیه، کردن فارسیه. این ترکیب تبدیل شده به یه حرفی توسط حافظ که یهو جواب سوپر هنجار شکنی رو میده. یعنی هیچ وقت به عادتها چیز نکن، یعنی کلیشه ها رو مصرف نکن. خلاق باش، کاری که بکنی مال تو باشه، نپرداز به تکرار کلیشه هایی که قبلا شنیدی. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. زلف پریشان دیگه، حالا بگید معانی زلف پریشان از نظر عرفانی یعنی جهان عالم کثرت و یعنی شب و یعنی دنیای مادی در واقع، و جمعیت یعنی وحدت، یعنی یکی شدن با خودم. از مثلا نقطه وحدت انفجارش میشه عالم کثرت. و وسعت این طرز حرفی که حافظ میزنه نگاه کنید، مقایسه بکنید با همون ما صحبتایی که میشتیم راجع به همین، به هر حال به این شکلی که در فارسی منعکس میشه از بابت هنجار شکنی ها و دیکانستراکشن ها بقیه رضایا. حالا شما بگید تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
زامده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. نیکبختان کسی که داد و بخور، شوربختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان فسوس، باد پیشار هرچه بادا باد.
بفرمایید که نظرتون راجع به عشق بلا شرط چیه؟
اگر بلا شرط نباشه دیگه عشق نیست. عشق گونه میشه اون وقت. عشق ناخالص. همه چی آقا خالصش خوبه. ما که داریم تو فرهنگمون که داریم آقا دیگه، ما که همه مادران هم. اون مادری که واقعا بلا شرط عمل میکنن هست. ولی خب نمونهای غیر از مادر و اینا خب حیوانا هم دارن اینو. تو حیوانا به طور همینطوری هست. اتفاقا هست. ولی خب اگه بخواید بریم خیلی بریم بالا که اصلا تاریخ ما در واقع میشه عشق نامه. یعنی بلا شرطتر از حلاج میتونه شما گیر بیارین. سقراط رو در نظر بگیرید، اون وقتی جام شوکران بهش میگه آقا پاشو راحت، این مسئله ای نداری، این کار اینا هم کردن مجبور بودن. میگه من چون گفتم که قانون درسته این کار ناجور، برای من چون گفتم قانون اگه بکنم یعنی همه حرف خودمو، بنابراین شما نگران نباشید. این چیه این کار؟ این عین زلالیت دیگه، عین خلوص پالودگیه.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 7 و 8 مصاحبه تصویری با منوچهر انور در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انور، همکاران این قسمت زهرا بلدی، حسین سلامت و مهیار مهرنوش، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در اینجا این مجموعه 6 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 7 که هفته آینده منتشر میشه با خسرو سینایی همراه میشیم. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir